الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعافين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا. روز کتاب رو اشتباه آوردیم. عرض شد که مرحوم نائینی قدس الله سره راجع به این بحثی که در باب تخصیص بود و اینکه حقیقت تخصیص چیه ایشون متعرض بحث شد. عرض کردیم این بحث مطرح بوده که حقیقتا تخصیص نوع تعارض نیست. ایشان وارد این بحث شدن برای شرح تخصیص. اون وقت ابتداعاً چند تا دلالت برای کلام ذکر کردن، فرمودن که متعرض شدیم و یه توضیح اجمالی در این جهت داده شد. بعد ایشان متعرض این نکته میشن که آیا به اصطلاح حقیقت تخصیص چیست و این راجع به دلالت تصدیقی. انما الاشکال فی ان عمل العقلاء علی ما یکون الکلام ظاهرا فی. در اینجا خود مرحوم آقای کاظمی حاشیه ای زدن راجع به ثمره بله بین وجهین به تعبیر ایشان. دیگه من چون این خیلی چیزی نیست، من یک مقداری ظاهرشو میخونم. این نکته ای که ایشان در اینجا فرمودن همون چیزهایی بوده که غالبا در اون وقت در حوزه های ما متعارف بوده و خلاصش اینه که آیا سر ظهور کلام حجیت ظاهر کلام از جهت ظهور خود کلامه یا از جهت اساس عدم قرینه. این در اون زمان مطرح بود در حوزه ها در مثل قوانین اینها. ایشون همون مطلب رو مطرح کردن. ایشون میفهمن آیا معیار این است که ظاهره هو المراد او ان متابعت العقلاء ظهور الکلام لعجل البناء على اصالت عدم القرینه المنفصله. یعنی در حقیقت اول عقلاء اساس عدم القرینه جاری میکنن بعد انعقاد ظهور میشه. بعد خود مرحوم آقای نائینی فرمودن الا محیص عن احد الوجهین فانه لا یمکن ان یکون بناء العقلاء علی الاخذ بالظهور لمحض تعبد. ما این رو سابقا کرارا در اسناد بحث‌های متعددی عرض کردیم. بنای عقلاء تعبد صرف باشه به حیثی که نکته خاصی نداشته باشه پیش خودشون نیست. مضافاً عرض کردیم این نحوه طرح بحث که بنای عقلاء چیست، این به نظر من خیلی دقیق و علمی نمیاد، چون مراد از بنای عقلاء در اینجا چیزیست که ما هم رکن او هستیم، چیزیست که ما خودمون میفهمیم. نمیخواد یک چیزی رو کشف بکنیم، مثل بنای متشرعه، سیره متشرعه رو ما کشف میکنیم. اینجا در فکر کشف نیستیم که بنای عقلاء، اگر چین بنایی برای عقلا هست ما هم رکن اون بنا هستیم، ما جزء اونیم. نه اینکه مراد از عقلا مثلا فرض کنید امثال شیخ و رئیس و فلاسفه و کذا، مراد همین مردم عمومی عوام در حد سفیه نباشه، دیوانه نباشه، در حد عادی. اصولا این نحوه برخورد که بنا این است یا اون است یا تعبد است، به نظر ما این نحوه برخورد نحوه درستی نیست. اون چیزیست که ما هم رکن این تصور هستیم، رکن این مطلب هستیم و اصولا اگر مطلب تا این حدی نرسه که پیش ما واضح باشه این جزء بنای عقلا حساب نمیشه. این ممکن است مثلا 60% مردم به او اعتقاد دارن. نکته اساسی در بنای عقلا یکی این که نسبتش خیلی بالا باشه، 80%، 85%، و ثانیاً ما هم اون رو بلوجدان درک بکنیم، نه حکایت بکنیم بگیم بنای چیزیست که انما ما حاکی از یک بنای هستیم. تا نرسه به حدی که ما با اون بنا تعامل بکنیم این بنا نمیشه بنای عقلا. اینی که ایشون فرمودن که تعبد معنا نداره درست، حرف ایشون درست، و اما اضافه برای این که تعبد معنا نداره باید این مطلب واضح بشه. ما الان در اور الان همین الان دارم صحبت میکنم از سالی کلام رو در این درک کلام مبتنی است که مثلا من تا 2 ساعت دیگه قرینه برخلاف نیارم، مثلا اصالت عدم قرینه مثلا باید جلو کنم. این ظاهرا یه نوع مثل وسوسه باشه، تفکرات خاصی باشه. علی حال ایشان اینطور فرمودن و عرض کردیم محشی هم در حاشیه یک ثمره بین وجهین ذکر کرده، مرحوم آزیان هم که رد کردن. ظاهرا خلاصه ای که بشه قبول کرد این است که اگر شک در وجود قرینه باشه این دوتا مبنا با هم دیگه فرقی ندارن، اما اگر شک در قرینیت موجود باشه ممکنه این دوتا مبنا با هم فرق بکنن، یعنی اصالت و ظهور به جهنی بگه مراد ظهور باشه هست، اما اصالت و عدم القرینه دیگه جاری نمیشه. ظاهرا احتمالا مرادش مراد آقایان این باشه که فرقش در این صورته. علی حال ایشان متعرض شدن که بله که دو تا مبنا هست در حجیت ظواهر. البته ماها که خب جزو متکلمین به کلام هستیم، ظاهرا جز اگه این کتاب ایشان نخونده بودیم به ذهن ما نمیاد که اساس عدم القرینه، ظاهرا خود به ظهور کلام عکس میشه. به هر حال دیگه چون حدود نیم صفحه بیشتر فرمودن و خیلی مطلب روشنی نیست، به همین مقدار که دو مبناست اکتفا میکنیم. کلام آزیا و کلام شاگردش هم نمیخونیم چون میشه با مراجعه فهمید و نکته خاصی هم نداره، اصلا خود مبنا هم قابل قبول نیست. و تحقیق و یقتض تفصیل بین الموارد که آیا به خاطر اساس عدم القرینه است یا به خاطر اساس ظهور. فانه فی المورد الذی یتعلق الغرض به استخراج واقع مراد المتکلم و ما تعلقت به الارادت و نفس الامریه فلا لا یکتفا به مجرد ظهور الکلام، به مجرد ظهور نه، بل لابد من احراز عدم القرینه المنفصله ولو بالعصر. البته ایشان شاید مرادش اینه، شاید که شاید موارد عرفی فرق بکنه، یه عرف عام داریم یه عرف خاص که عرف قانونی داریم، شاید در مثل عرف قانونی اینطوری باشه، یعنی ما چون متکلم مراد خودش رو ممکنه در ضمن قرینه منفصله بیان رو، شاید مراد ایشان این باشه. به هر حال مرحوم آزیام حسب القاعده ایشان اشکال فرمودن و فرمودن که این مطلب ایشان هم درست نیست، باید ظاهرا این طور باشه و الا روی کلام عرفی عادی این نیست. من انشاءالله تعالی بعد از بحث را چون دیگه الان صحبت شد عرض میکنم یه مشکلی که ما در این جهاد داریم اصولا اون است که درست حفظ فضای بحث نمیشه، یعنی یه دفعه فضای این بحث در مطلق و مقید عام و خاص یه فضای عرفی است، همین عرف عامی که ما داریم، مثلا میگه جا القوم الا زید، حالا گفت جا القوم الا زید نگفت، مثلا یه فضای عرفی است. چون من عرض کردم در اصول عده تمسکه و توجهشون به همین فضای عرفی است. یه بحث دیگه راجع به فضای عبد و مولا است، اینا توجه نشده. اگر مولا به عبدش گفت که امروز برو نان بخر یا مثلا هر روز اینقدر نان بخر، خب این کلام اطلاق داره، انواع نان رو شامل میشه. حالا اگر فرض کنیم بعد از دو روز گفت مثلا نان لواش نخر، یه همون مقید مطلق و مقید دیگه. این فضای عبد و مولا یک حساب دیگری داره. من فکر میکنم در ذهن این آقایان یه خلطی پیدا شده بین این فضاهای مختلف، چون آقایانی که مطلعاً عرض کردیم ما 8 تا فضا رو تصویر کردیم، یکی فضای عرفیست، یکی هم فضای عبد، از اون 8 تا. و بحث دیگری که هست فضای قانونی است. مثلا فضای قانونی خودش یک فضای خاص خودش داره. اونی که ما در اصول الان متعرض میشیم در زمان ما بیشتر نظر رو فضای قانونی است. خب فضای قانونی حساب خاص خودش داره و مخصوصا اگر اضافه کنیم به این فضای قانونی فضایی که در فقه اسلامی و در شریعت اسلامی مطرحه که بعد انشاءالله توضیحش عرض میکنیم. بله اصلا ربطی به هم ندارن. این ظاهرا فکر میکنم در کلمات این اعلام اختلاف قاضی ها و مرحوم ناینی و دیگران، فکر میکنم مثلا ایشون میگه متکلم در مجلس واحد، خب این در فضای قانونی مطرح نیست، متکلم نیست، این مال فضای عرفیه. من فکر میکنم یه مقدار اینا بحث فضای عرفی رو گرفتن، این اساس و ظهور و عدم القرینه، این اساس و ظهور و عدم القرینه مناسب است با فضای عرفی. یک مقدارم مسئله این که مراد جدی ایشان چیست و چی قید زده و قید نزده و بعد منفصل میاد و متصل میاد، این بیشتر با فضای عبد و مولا است. اصولا من فکر میکنم در این کلمات اعلام یک خلطی که واقع شده بین این تا سه تا فضاست. یک فضای عرفی داریم، حالا چون نمیخواستم رو شرحش بعد این شده عرض اقلن ابتداعن تره ابتداعیش رو عرض بکنیم، یک فضای به اصطلاح عبد و مولا داریم. چون در فضای عبد و مولا خوب دقت بکنید، اینجا لازم نیست که بگیم اراده متکلم از اول این بوده، گفته نان بخر هر روز 5 تا نان بخر، این حسب ظاهر ارادش از اول همون مطلقه. بعد از گذشت 3 روز 4 روز 5 روز دید مثلا نان لواش از خوبی نداره، گفت نان لواش نخر. این لازم نیست که حالا که گفت نان لواش نخر، این مرادش از همون اول هم اطلاق نبوده، مرادش از اول تقیید بوده. ممکنه مرادش از اول اطلاق بود بعد تقیید زد، دقت فرمودید؟ چون فضای عبد و مولاست، مولای پدر اینجور تشخیص داد گفت اول نان بخر، اینجا واقعا اطلاق اراده شده، این ظهور منعقده. نگید این ظهور منعقد نمیشه الا با عدم قرینه، بعد از این گفت نان لواش نخر، ظهور الان اینه، مرادی جدی اینه، دقت فهمید چی شد؟ اما این بحث، بحث عبد و مولا یک چیزه، بحث اون که شارع مقدس فرموده، پیغمبر اکرم فرموده، مخصوصا درباره پیغمبر اکرم که در طی 20 درباره اسلام در طی 23 سال هیچ مطلب عوض نشده، نه اینکه مطلبی عوض شده، هیچ مطلب خاصی عوض نشده. و اگر بوده در بعضی از موارد نسخ بوده به قول آن، چون بعد خواهد آمد بحث نسخ، نسخ هم خواهد آمد، اون یک بحث خاصی است، بحث نسخ بیان عمد و حکم بیان مصلحت الی آخری، اصلا نسخ قبول بکنیم یه نحوه خاصی بوده، چیز خاصی بوده، بحث دیگری است. و الا اگر ما باشیم و ظواهر عوامری که در شریعت مقدس آمده اینا در حقیقت یکیه، و از حالا شاید به این مناسبت ما روایات سنت رو هم بخونیم، اصلا از مجموعه روایت اینطور در میاد که مجموعه حقایق فرائض و کتاب الله، احکام الهی و مجموعه اون چی که پیغمبر به عنوان سنت جعل خواهند کرد، تمام اینها در همون شب مبعث به پیغمبر بیان شده، یک جا بیان شده. الا این که مثلا کتاب الله رو در طی 23 سال تدریجا بیان فرمودن، این تدریج در تدرج در بیانه، نه تدرج
در روایت. آمده کسانی آمدن حکمی رو مسئله را از پیغمبر اکرم سوال کردن، بعد پیغمبر اکرم چیز بعد از یه روز یا دو روز جوابشان داده تا از طرف خداوند تبارک و تعالی حکم نازل بشه.
این نشیم بعد حالا انشالله ازم فرمون در همون جریالی، چون نموزن دیر آمدن من از بحث امروز خارج نشیم، انشالله این مطالب و اونجا روایات رو باز اونجا بخونیم، مجموع روایاته، چون اون روایات خب یک اغلاقی هم داره راجع به سنت و کیفیت جعل سنت. انشالله تو این بحث تعارض قبل از ظهور در تعارض بسیم اون دوره سابق مفصل اون روایت رو خوندیم، طبیعتا هم الان بخوان آن مراجعه کنن از سه مصدر اساسی، اول کتاب بصار و درجات مرحوم صفار، و بعد کتاب کافی که یک بابی داره، باب و تفیض الی النبی و الائمه علیهم السلام، بله چرا انشالله عرض میکنم، ولی اونم توضیحش میده. و یکی هم در کتاب اختصاص که منصوب به شیخ مفیدی که مال ایشان هم نیست. علی حاله این روایات در این سه مصدر آمده، انشالله هم حال مصدرش و کتابش و روایاتش و سندش اونجا متره. بعد فرمودن و فی المورد الذی لم یتعلق الغرض به استخراج واقع مراد المتکلم یکتفا به ظهور الکلام، این واقعیت خارجی نداره، هر متکلمی صحبت میکنه مرادش بله کما اذا کان،
این روایت در فضای عبد مولا نازل شده، این روایت در تشخیصش
در روایات یا در کلمات، کلمات علما که فضای عبد مولا است خیلی واضحه، اصولی که نوشته شده در فضای
روایات
انصافا ادبیاتش ادبیات عبد مولا، ادبیاتش قبول کرده، اما روحش روح قانونه. ایشون میگه اذا لم یتعلق الغرض به استخراج واقع مراد المتکلم، مثلا کما اذا کان صدور الکلام لاجل البعث و زجر و تحریک ارادت العبد نحو المعدا، ظاهرا مراد ایشون اوامر امتحانیه باشه، ظاهرا مراد ظاهرا این صورت باشه، به اجل بعث، فان العبد ملزم به ظاهر الکلام و لیس له الاعتذار به احتمال وجود. ببینید فان العبد ملزمون به ظاهر الکلام، لفظ روح عبد و مولا اصولا چون عبارت ایشان صریح نیست و نسبت نمیدن، اگر مراد ایشان اوامر امتحانیه باشه ما کنده کرارن عرض کردم، اینی که الان در حوزه های ما در همین کتب بحث اوامر امتحانیه رو به مناسبت های مختلف پیش میکشن، عرض کردم این درست نیست اصلا، اینم با همون فضای عبد و مولا میسازه، مولا میخواد بینه عبد مطیع هرچی که گوش میکنه یا نه، اما در فضای قانونی ما چین چیزی نداریم اوامر امتحانیه در فضای قانونی.
شام ساله همین اراده استعمالی و جدی در همینه که میگن اراده جدی کشتن نبوده، اراده همه امتحان بوده استعمالی بوده.
شام
ساله اینا میزنن،
میدونم خبر دارم، اون قصه خاص ما نبوت و مقام نبوت پیغمبری
بوده. خب این اشتای جمعش کن.
نه قانونی نیست، خب میگم به طور قانونی نیست، هست مورد میشه تو عبد المولا میشه، پدر میخواد ببینه بچهش گوش میکنه یا چیزش هست، نمیخوام بگم نیست، این که شما میفرمایید اون که در مورد است ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهم در مورد ما هم هست، اما این تو بحث قانون نباید، تو اصول نباید بیا من بحثم اینه، چون برای بیشتر امتحان و آزمایش ایناست،
یعنی کلام بریم علمش کلام
اصلا. نه اصلا اون که مربوط به نبوت مقام اصلا اون قصه خاص تاریخی است، مثل این که بحث مادر اسماعیل کنیز بوده مادر اسحاق مثلا حره بوده، بحث کلامی نیست که، یه واقع تاریخی است، حضرت اسماعیل آوردن تو مکه گذاشتن، اسحاق تو همون به حساب همین جایی که فلسطین هست اونجا بوده، حالا این چه ربطی داره به بحث کلامی؟ نه کلامی داره نه هیچ، این یه بحث خاص خودش، دقت بکنید من نمیخوام بگم این نمیشه، این لایق نیست تو اصول بیاد، مثل همون عود و ضمیر به بعضی از افراد عام آیا تخصیص هست یا مسئله به قول آقایون اون چی میگن این اصطلاح خاصی استخدام استخدام هست، عرض کردیم این حالا در این آیه مبارکه شده، اولا این که تخصیص باشه حالا گفتیم به شواهد موجود معنا نداره بحثش نمیخوام تایید، ثانیا علا تقدیر این که این قبول بکنیم در اون آیه فوقش آیه میشه مجمل، این بحث اصولی نیست اصلا، چون اینو عرفی نیست، مثلا میگن یعنی علما منزل من آمدن و به آنها گفتم، با آنها یعنی به خصوص علمای اصولی به فقهاش نگفت، عرفی نیست، ارجاع ضمیر به بعضی از افراد عام این عرفی نیست، خب فرض کنید در یک آیه استعمال شده، خوب دقت کنه فوقش میشه این آیه مجمل، بحث اصولی اصلا ضابطه داره، بحث اصولی باید بحثی باشه که در موارد مختلف فقه کارایی داره، وقتی بشه یک مورد واحد این بحث اصولی نیست که، یا با شواهد موجود اونجا رو حل میکنه نهایتش میشه مجمل،
نه یعنی شما در تمثیلش اشکال دارید، این قبول دارین که
اصلا همچین بحثی نباید بیاد تو اصول،
اراده یا جدیه یا استعمال یا به قول خوی تفهیمی هم اضافه کرد،
عرض کردم ما اگر باشیم یک اراده استعمالی جدی این در قوانین خودش خواهیم گفت، در قوانین این متعارفه، الان خیلی از قوانین میگه بعد مثلا اینجا و بعدها قانون خصوصیات آن را بیان میکنه، این امر متعارفیه، اونی که در شریعت هم شده حساب دیگری هستن ربطی بینه، این متعارف مثل آیه مبارکه اوهلت لکم بهیمه، این واقعا این سوره مائده که از خصائص خیلی لطیفش آیاتش متن قانونیه، اصلا تعبیرات قانونی داره مناسب با متن قانونی، مثل اوهلت لکم بهیمه، نه دقت بکنید، اوهلت لکم بهیمه الانعام الا ما یتلا علیکم، اینا گفتن مخصص مجمله، مثلا مخصص مجمل نیست، این یک متن قانونی است، به استثنای مواردی که خواهد آمد انعام برای شما حلالن، حیوانات برای شما حلالن، اینو الا ما یتلا علیکم یه متن قانونی است، ما بعدها خواهیم گفت چی مواردی حرامه الا ما یتلا، غیر از اون ما یتلا علیکم اونو حلال، آیه مبارکه، اینا خیال که اینجا مخصص مجمله، اجمال مخصص هم سریان میکنه به اجمال عام، به نظر من اینطور نیست، این آیه مبارکه ناظر به یک قاعده کلیست در قوانین، این تو قوانین هست، ربطی به عبد المولا نداره، در قوانین تخصیص برمیداره، لیکن انشاءالله خواهیم گفت تخصیص در قوانین این نیست که حتما مراد از اول این بوده، این در شریعت ما این معنا رو میکنیم که از اول مراد جدی این بوده،
در این مدت تکلیف مکلفش میشه
اخصو همون ظاهر
مجمله که
کجا مجمله؟ اولت لکم مجمل نیم. اگر تخصیص پیدا که ما یطلع علیکم چیزی نماد حلاله، ظاهر آیه که اینطوره. این یک متن قانونی است. انشاءالله عرض کنم چون بعد خواهم عرض کرد. اگر مراد ایشان کما اداکان صدور الکلام لعجل البحث و زجر و تحریک ارادت العبد نحو المعدا فان العبد ملزمون به ظاهر الکلام. عرض کردم اینا ذهنیت عبد و مولاست، اون مقداری که عبد بتونه جواب مولا رو بده، اینا ذهنیت اینه. در ذهنیت قانونی بحث عبد و مولا و اینا مطرح نیست، اون ذهنیتی است که راجع به نظامه، راجع به اون چی که مربوط است به جامعه و اداره فرد و جامعه، و مراد از جامعه هم مجموع عبید نیست، کل اموری که فرض کنید زمین هست، باغ هست، نمیدونم فرض کنید مثلا صحرا هست، جنگل هست، کوه هست، دریا هست، رودخانه های صغیر هست، رودخانه های کبیر، این مراد مجموعه است که روابط اینها رو مشخص میکنه. بحث عبد و مولا و زدن و زجر و این بحثا در اونجا مطرح نیست. اونی که در اونجا مطرحه در بله عرض کردیم در خصوص شریعت مقدسه اضافه بر روح قانون ولایت هم اعمال میشه، چون عرض کردیم بعض از این آقایون دیدن که قائل شدن به خطابات قانونی ولایت رو برداشته، نه اینجا ولایت هم اعمال میشه. پس این مطلب رو خوب دقت کنید. اگر مراد ایشان، عرض کردم من نسبت نمیدم الان چون عبارت انصافا روشن نیست که مراد ایشان اوامر امتحانیه باشه، اگر مراد ایشان از این عبارت اوامر امتحانیه باشه، انصافا اوامر امتحانیه، نمیخوام بگم اوامر امتحانیه نیست، مناسب نیست تو قانون از او بحث بشه. تو مباحث قانونی اوامر امتحانی ممکن است در یک حالات ضروری یک آیین‌نامه دولت، لایحه دولت درست بکنه، آیین‌نامه در حالت ضروری مثلا برای اینکه مردم آماده جنگن یا آماده مثلا منبام در یک موارد خیلی ضروری با یک ضوابط خاص خودش بیاد. اما این که مولا مخواد بینید عبد گوش به فرمان شخصی ها نیست، این در اوامر عبد و مولا اوامر امتحانی شاید زیاد هم باشه، یعنی هست موجوده، اما این هیچ اثری در مباحث اصول نداره. اصولا نباید اوامر امتحانی رو تو اصول بگیریم. حرف من اینه، خلاصه حرف من ده اوامر ها اصلا بله میگم نداریم، نه اصلا این نباید تو اصول بحث بشه، حرف من ده اینه، نه اینکه که ما بگم نیست تو عرف، نیست تو عبد و مولا، نیست توی قوانین هم گاهی خیلی نادر ممکنه پیدا بشه. اما این موردیه، اصلا مواردی که موردی است نباید تو اصول بحث بشه. این که ایشون میفرمان لابد من احراز، ایشون میگه اگر مراد اون قرض استخراج واقع مراد المتکلم و ما تعلقت به الارادت النفس، معلومه کلام برای همین اصلا، یعنی چه ما دو قسمش میکنه، مگر همه اوامر امتحانی ها مراد ایشان باشه که اون واقع و اراده نفس انبیه میخواد، این باید اساس عدم القرینه جاری بشه. اگر نه به استخراج واقع المتکلم، استخراج بلی یکتفا به ظهور الکلام، نمیخواد بگیم مراد متکلم اینه. خب لذا مرحوم عازیه در حاشیه اذا تعلق الغرض به استخراج واقع المراد کیف یکتفا به اساس عدم القرینه، شما با اساس عدم القرینه شد به واقع میرسیم، واقع مراد میخواین، اساس عدم القرینه اصلا عملی است که بل لا محیص له من تحصیل الجزم به عدم ها الى آخری. هر از این مطلبی رو که مرحوم آقای ناینی فرموده، اصلا این که ما یک اصلی به نام اصالت عدم قرینه داریم، این اصل این مطلب روشن نیست. حالا ما به احترامشون خوندیم برای اینکه این بالاخره به هر حال ایشون فرمودن
اصول
لفظی خودش، اصولا ما عرض کردیم نکته اساسی در باب حجیت ظهور دیگه تا آخر کلام ایشان که قبل از وارد تفسیر مقدمه ایشان عرض کردیم، دو تا مبنای اساسی است. این که ایشون فرمودن خیلی به ذهن نمیاد، این بوده در نوشته های قبل از ایشون، اما این خیلی به ذهنم. یه مبنا این است که ما باید تحصیل مراد متکلم بکنیم ولو به نحو زن به مرادش پیدا بکنیم، یا قطع به مرادش یا زن به مراد. مثلا فرض کنید این عبارتی که مرحوم کامل زیارات، مرحوم ابن قلبه در اول کامل زیارات نوشته، ما باید بفهمیم مراد ایشان چیه، زن به مراد پیدا بکنیم. بحث دوم این است که نه لازم نیست زن به مراد، ظهور کلام نگاه میکنه، به اصطلاح بعضی ها حجیت کلام از باب میثاق عقلایی است. حالا این مرادش بود یا نبود، ما دنبال اون، این مثل عبدالمولا که نیست گفت آب بیار، آب یعنی آب، بیارم یعنی بیار، بگیم مرادش از آب مثلا فرض کن پول بیار مثلا من با این خلاف ظاهره. میثاق عقلایی این است که لفظ آب به معنی آب، بیار معنی بیار، نان به معنی نانه، یه میثاق عقلایی است. ما دنبال این نباشیم که مراد متکلم چیه، این مراد جدی ایشان چیه. پس دو تا مبنای اساسی که هست در باب حجت، و لذا اون مبنایی که میگه ظن به مراد، میگن اساس ظهور ظنیه. اینایی که میگن به میثاق عقلای برگه، میگن اساس ظهور قطعیه، مراد از قطعی به این معنا، یعنی اون ظاهر کلام این دلالت رو میکنه ما به این عقص کنیم،
حجت است
و همین هم حجته. حالا کلام جناب آقای فرض کنه ابن قولوی در اول کامل زیارت واضح نشد، حالا من با مثال، ما دنبال این نباشیم که مراد جدی ایشان چیه، ما دنبال این کلام. فرض کنید مثلا آقای خویی که بعدها که برگشتن فرموده این کلام ظاهر است در توثیق جمعی سند، لیکن چون مخالف با واقع، پس حملن لفظ علا خلاف ظاهره حملش میکنیم بر توثیق مشایخ خود. ما همچه اصل پیش عقلا نداریم که اگر کلام ظاهر در یک معنای بود و اون ظاهر قطعا صاف در نمیاد با این، پس ما بیایم حمل کلام برخلاف ظاهر کنیم بگیم مراد اینه. خب
لا خیلی رجال المسجد الا فی المسجد چی
بگید؟ خب اونجا فرصان تأکیده، چون تأکید هم عرفیه دیگه. ببینید فهم معنای کلام لازم نیست که حتما دائما حقیقی باشه، یک کلام به معنای مجازیش هم کلامه، چه فهم میکنه؟ این لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، بعضی از آقایونه که مثلا عرض کردم ابن حزم میگه کسی شراب خور نماز 40 روز باید قضا بکنه، داره وقت که لن یقبل صلاة و 40 لیله 40 یا یوم، این 40 هم که نمازش باطله، نماز 40 روز باید قضا بکنه، عکس میکنن ادعی. خود ابن حزم مثلا میگه نها عن الصلاة فی الحمام و المقبره، ایشون میگه نماز تو حمام باطله. حالا ما غالب کراهتی، این کراهت به خاطر قرینه خاص و مخصوصا در فقه اهل بیت به خاطر مرجعیت اهل بیت برای شرح سنن رسول الله، چون صلات در حمام یا در مقبره جزء سننه، در شرح سنن بلکه در شرح فرائض در پیش شیعه شرحش برمیگرده به اهل بیت سلام الله، فوقش میشه کلام محتمله کلام. اهل بیت شرح میدن که مراد از نهی نهی تنزیهی است و نهی تحریمی نیست. حالا اون اهل سنت هم ایشون نقل میکنن از کسای دیگه، ازش نهی تحریمی فهمیدن. قرص این مباحث ظهورات رو و این که من چی میگم اون آقا چی میگه اینو نقض قرار ندین، ما با شواهد موجود، این شواهد موجود هم باید برگرده به میثاق عقلایی، باید برگرده به انعقاد ظهور برای کلام. این که ایشون فرمودن اساس عدم القرینه علایان، ما که خیلی سر در نیاوردیم که یک اصل عقلایی باشه که قرینه ای در کلام نیست، خود کلام گفته میشه. اون وقت خوب دقت بکنید، اگر گفتیم کلام ابن قولوی ظاهر است در توثیق جمیع رباط، خیلی بگیم این ظاهر نمیشه
از عدم القرینه بعد از بحث،
ولی خب نمیخواد فحص، هر جایی موردی داره اندازه ای داره. الان مثلا فحص در شبهات موضوعیه نمیخواد، اونجا دیگه اصلی مسئله نمیخواد به شما، اما این که هر جاری یعنی مثلا عمل میکنه به ظاهری که میدونه. دقت بفرمایید این مطلب رو که خدمتتون عرض کردم، این نکته رو خوب دقت بفرمایید. این مثلا بگیم مراد من ظن به مراد مرحوم ابن قولوی پیدا میکنم، مرادش اینه، خب حالا این که من ظن پیدا میکنم این هم معیار حجیت نیست. معیار حجیت این است یا کلام ظاهر است در توثیق مشایخ اهل مثلا، بله قرائن رو اقامه میکنیم، یا کلام ظاهر است در توثیق جمیع طبقات سند اهل مثلا، نگیم کلام ظاهر در این حمله بر مشایخ. خب نمیشیم که کلام لا یستقر حجر الا حجر. من عرض کردم همیشه اگر شما در ذهن اگر اصالت و ظهور مورد خدش قرار بگیره، اصلا کل فقه و همه مبانی عرف ما به هم میریزه. بحث اثرات ظهور تأثیرش در مجموعه زندگی بشر، مثل این کسی مثل اون سوفسطایی ها منکر اصل وجود بشن، انکار در اصول انکار ظهور مثل انکار وجود در فلسفه است، کسی منکر وجود بشه. اون وقتی یک راه سومی هم داره اجمال کلام، من هم تعجب میکنم کلام ظاهر است در همه طبقات، به این ظاهر نمیشه عرض کرد. خیلی خوب کلام میشه مجمل، نه این که خصوص مشایخ. این یک نکته خیلی مهمیه، چون این نکته کمتر مورد یک راهی رفته نمیدونم روشن شد. شما میگه تمام طبقات مراد ظاهر، خیلی خوب مرادشون، اما از اون ور توش ضعیف هست. خب یک احتمال داره که به نظر ایشان ضعیف نبوده، به نظر شما ضعیفه، به نظر ابن قولبه ضعیف نبوده، توش کذابین هست و زائین هست. خیلی خوب میگه کم هستن افرادی که ادعای قائلن ایشون کذابه و ادعای رو قبول دارن. این یکی دوتا نیست، موردش یکی دوتا نیست که اینجا فرض کنیم بنا به این بگذاریم که اگر ظاهر مراد عبارت مرحوم ابن قولبه اینه، خب به همون ظاهر عمل بکنه. بگید نه نمیشه به این ظاهر عمل، خب نمیشه. راه سوم وجود اجمال، خیال میکنم به هر حال چون بحث مراد متکلمه ما باید مراد رو به هر نحوی در بیاریم ولو خلاف ظاهر باشه. این روشن
اولش که تصریح کرده که اینا حجت هستن و برای من قابل قبولن.
اگه تصریح کرده که چرا بحث میکنه، اگه تصریح کرده که چرا بحث میکنه، چطور آقای خویی میگه ظاهر کلام اینه لکن به این ظاهر عمل نمیکنیم، میگم خصوص مشایخ. اگه تصریح باشه که تصریح هم
باید ظهور مجمل کنیم بخاطر این چهار نفر در.
حالا بحث دیگه اینه که شما میگه نه ما قبول میکنیم، اصلا قبول میکنیم، حتی اونایی که ضعیفن میگیم ایشون توصیف کرده. خیلی خوب بحث دیگه ایست که یه دفعه نه دقت کنین چی میخوام، منهج بحثو دارم، یعنی مهم روح بحث ایشون، چون یه قاعده کلی در روح بحث بگید نه آقا این عبارت ظاهر است در توصیف یا صریح، به قول شما شما از دلیل که صریح است، صریح است در تمام به اساس طبقات. خیلی خوب این بحثی نداره توش که آقای خود میفهمن صریح ظاهر در اینه، این ظاهر نمیشه مراد باشه، پس حملش میکنیم بر خصوص مشایخ. من اینه میخوام بگم این در اونی که تو عبارتی که من دارم از ایشان تو عملا به خلاف اخذن به خلاف ظاهر، عبارت ایشان تو ذهنم اینطور بحثه که قدر متعقن هم باید بگیم یک روش اقلایی است، یعنی یک شواهد اقلایی داره، به الا نمیشه قبول که قدر متعقن. اگر کلام ظاهره در یک معناست، لکن ایشون میخواد بگه قدر متعقد خصوص مشایخه، خب اینم دلیل میخواد که کی بگه کلام مجمله یا مجمل یا همین مطلب. بگیم ایشون نظرش اینه، دقت بکنید ایشون نظرش اینه، همین ضعاف، بعضی از ضعافی که ایشون ازش نقل کرده از اون ضعاف ضعافن هم، از اون عبدالرحمن بن ابی عبدالله بصری عصم، اصلا کذاب و ضعاف مخائل و کتاب به مزارم داره، همین آقای بصری کتاب در مزار هم داره، ابن قولبه هم ازشون نقل میکنه، جای متعدد هم نقل، مثلا آخر کتاب که جنبه نوادر داره یا فصل آخر کتاب داره از این عصم بصری زیادتر نقل میکنه، چند صفحه از این عصم بصری نقل، هم نجاشی تضعیف کرده، ابن غزالی که خب طبق قاعده خیلی حمله کرده، شدید حمله شعبا کرده علیه این عصم بدبخت. خب اینا میبینن در کامل زیارت هم وجود داره.
این قرائن چه گفت انصراف داره کلام ابن قولبه بر مشایخ،
چه انصرافی پیدا میکنه؟ ظهور شاید شاید نظر ایشون اینه که این آقا رو قبول بکنه. اگر واقع ایشون که فهمه صریح، اگر صریح در توثیق خب چه اشکال داره، میگه ما یکی اول دوم داریم که یکی میگه ضعیفه، همین ابو خدیجه رو مرحوم شیخ میگه ضعیف و نجاشی گفته ثقه، میگه ما کم داریم مورد که بین شیخ و نجاشی هم اختلاف
مورد ندارن که درش اجماع باشه.
چرا؟ خب ایشون نظرش اینه که ایشون در مزار نوشته قابل قبوله، کما این که عرض کردیم ایشون وقتی از کتاب اصلا نقل میکنه معلوم نیست مستقیم، بعضی از مواد از طریق احمد اشعری است، شاید نظرش اینه که درسته اصلا در کتابش دروغ پروغ زیاد داره، این چند تایی که احمد استثنا کرده نه خوبه نه قابل قبوله،
چون احمد صرف کس نقل
چون مثلا این چه ظاهر کلام به هم می‌ریزه. صلی الله دیگه از بحث خارج شد، صلی الله علی محمد.